بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120، سطر 7. و یحتمل ان یقال ان الشیخ لم یذهب الى ان ذات الهیولا مفتقرتون الى المقارنه المتاخره عنها، بل ذهب الى انها فی قیامها بالفعل ای فی تشخصها مفتقرتون الیها. فخر رازی بر عبارت مصنف یک اشکال لفظی وارد کرده بود و گفته بود که مقارنت امری است که بعد از هیولا و بعد از صورت حاصل می شود، پس هیولا و صورت هر دو قبل از این مقارنت هستند. ممکن نیست که به ماورد خودش محتاج باشد، پس ممکن نیست هیولا به مقارنت محتاج باشد. اگر مقارنت قبل از هیولا بود می شد گفت که هیولا محتاج است به مقارنت، ولی چون مقارنت بعد از هیولا و چیزی نمی تواند به ما بعد خودش محتاج باشد، نمی توان گفت که هیولا به مقارنت محتاج است. بعدم یک بیانی کرده بود که اگر مصنف اینطور میگفت بهتر بود. ما در جواب اولی که از تخت دادیم گفتیم مصنف همونی که شما میگویید بهتر بود اراده کرده، ولی عبارت در عبارتش توسط امایی راه پیدا کرده و عبارت رو طوری قرار داده که این شبهه به ذهن بیاد، ولی در واقع نظرش همون معنایی است که شما میدید. این جواب اول ما بود که گفتیم و تمام. جواب دوم این است که مصنف ذات هیولا را محتاج به مقارنت قرار نمیده، بلکه هیولای متصف به صفت تشخص را مفتقر به مقارنت قرار میده. ذات هیولا مقدم است بر مقارنت، نمیتواند محتاج باشد به ما هو المتأخر که مقارنت است، اما هیولای متصف به صفت تشخص این مقدمه بر مقارنت نیست، مؤخر از مقارنت، بعد از مقارنت حاصل میشه، متولد از مقارنت. هیولای متشخص قبل از مقارنت نیست، متولد از مقارنت و بعد از مقارنت، پس میتواند محتاج باشد. همونطور که ذات علت مقدم است بر معلول و نمیتوان گفت به وجود معلولش محتاج است، اما علت با داشتن وصف علیت زائیده و متولد از وجود معلول است و لذا میتوان او را محتاج به وجود معلول قرار داد. ذات علت محتاج به وجود معلول نیست، بلکه قبل از وجود معلول حاصل است، اما ذات علت به علاوه وصف علیت یعنی العله با قید علت بودن، مقید به علت بودن، مقدمه بر وجود معلول نیست. تا معلولی نیاید به این علتش علت گفته نمی شود. پس علت اگر بخواهد موصوف شود به علت بودن، متوقف است در وجود معلول، یعنی مؤخر است از وجود معلول و محتاج است به وجود معلول. پس ممکن است شیئی به لحاظ ذاتش مقدم باشد بر چیزی و محتاج به اون چیز نباشد، ولی به لحاظ اتصافش مؤخر باشد از چیزی و محتاج به اون چیز باشد. در مانحنفی هیولا به لحاظ ذاتش مقدم است بر مقارنت و احتیاج به مقارنت ندارد، ولی به لحاظ وصف تشخصش مقدم مؤخر است از مقارنت و محتاج است مقارنت، یعنی به توسط مقارنت این وصف رو پیدا می کند و متشخص می شود. و مصنف حیولای تنها را محتاج به مقارنت قرار نداد تا شما بگویید که کلامش اشکال دارد. او حیولا فی انتقوم بالفعل و محتاج قرار داد. فی انتقوم بالفعل یعنی فی تشخصها، حیولا در تشخصش محتاج است و مقارنت صورت، یعنی اگر بخواد تشخص پیدا کنه باید صورتی با او مقارن شده باشد، نه بشود صورتی با او مقارن شده باشد تا تشخص حاصل کنه. پس حیولا وابست تشخص بعد المقارنت است، این توان گفت محتاج و مقارنت است. بله حیولا به لحاظ ذات قبل از مقارنت است، نمیتوان گفت محتاج است و مقارنت. این مطلب رو در جلسه گذشته توضیح دادم، منتها الان به عبارت دیگه بیان کردم چه با زمینه آنچه که در جلسه گذشته گفته شد کاملا روشن میشه. اشکالی هم دیگه وارد نمیشه چون جوری بیان کردم که اشکالات گذشته شما هم که بعد از کلاس میفرمودید برطرف میشه. خب دیگه بیش از اینم معطلش نمیشه. حیولا به ذاته ها یعنی به ماهیت ها محتاج به صورت نیست، نه محتاج به صورت نه محتاج به مقارنت صورت. این حالا توضیح بدم که صحبه شما در طرف شروعون ظاهرا جلسه گذاشته همین شبر داشتید. بله حیولا به ذاته ها یعنی به لحاظ ماهیت، نه احتیاج به صورت دارد نه احتیاج به مقارنت صورت، ماهیتش را دارد چه صورت باشد چه نباشد، این به لحاظ ماهیت. دوم این که حیولا در وجودش، بله دوم این که حیولا در وجودش احتیاج به صورت دارد. هر چی میگردم به ذاته ها توی عبارت بدم میکنه، شما از کجا نفیده شد؟ ذات الحیولا درست، بله ذات حیولا ذات حیولا یعنی ماهیتش، این یکی. یکی هم ذات حیولا یعنی واقعت نظر از تشخصش، واقعت نظر از وصفش، دیگه کار به ماهیت همچالی ذالش نداریم. یکی هم ذات حیولا به علاوه تشخصه، چونشون حیولا موصول. حیولا در صورتی که ماهیتش ملاحظه شود نه احتیاج به صورت داره نه احتیاج به مقارنت صورت. اما اگر شما بخواد حیولا رو با وصف تشخص با وصف وجود ملاحظه کنید احتیاج به مقارنت صورت داره. اینجا نمیگه ذات حیولا محتاج است که شما بپرسید ذات حیولا محتاج به صورت است یا به مقارنت صورت. میگه ذات حیولا محتاج نیست به مقارنت صورت. اگر میگم ذات حیولا محتاج است به صورت، ماهیت محتاج نیست به صورت و به مقارنت. ذات حیولا محتاج است به صورت، حیولا با وصفش محتاج است به مقارنت. وقتی یادش بپرسید که ذات حیولا مگر غیر از ماهیتشه که شما در اول گفتید ماهیتش احتیاج ندارد نه به صورت نه به مقارنه، اما در دوم میگید ذاتش احتیاج ندارد، ذاتش احتیاج دارد به صورت، و بعد میگید که با وصفش احتیاج دارد به مقارنه. این دومی رو میتونید اشکال کنید. اگر ما میگفتیم ذات حیولا محتاج است به صورت، ما چه این نگفتیم؟ ما گفتیم مصنف نگفته ذات حیولا محتاج است به مقارنه، گفته ذات به علاوه وصف محتاج است به مقارنه. پس ما دو طبقه بیشتر نگفتیم، یکی اینکه ماهیت در ذاتش، حیولا در ذاتش، یعنی به لحاظ ماهیتش محتاج به چی؟ فقط محتاج به صفت خودش، نه محتاج به صورت است، نه محتاج به مقارنه به صورت. این یه مطلب. مطلب دوم اینکه نه در ذاتش، با همین تعبیر، نه در ذاتش بلکه در وصفش محتاج به مقارنه. این که میگم نه در ذاتش بلکه در وصفش، این دیگه بیان نمی کنه که در ذاتش محتاج به چیه، فقط بیان کردیم که هیولا در ذاتش محتاج به صورت مقارنت نیست و در وصفش محتاج به مقارنت هست. دو تا مطلب بیشتر نگفتیم، ما سه تا مطلب نگفتیم. یکی هیولا در ماهیتش محتاج به هیچی نیست، در ذاتش محتاج به صورت است، در وصفش محتاج به مقارنت است. اگه اینو میگفتیم شما دومی رو میگفتید با اولی چه فرقی داره؟ دومی ذات هیولا رو که همون ماهیتش رو مطرح میکنه، اولی هم ماهیت رو مطرح کرد. اولی میگه محتاج به هیچی نیست، دومی میگه محتاج به صورت است. ما شما نگفتیم الان اشکال شما همینه دیگه، که سه تا مطلب گفتی اولی دومی فرق نمیکنه. اولی گفتی ماهیت، دومی گفتی ذات. وقتی ماهیت رو مطرح کردی گفتی که به هیچ احتیاج نداره، وقتی ذات رو مطرح کردی گفتی به صورت احتیاج داره. بله اگه ما این سه صورت اینجوری مطرح میکردیم شما جوابش بدید صورت دوم با صورت اول چه فرقی داره، ولی ما اینطور نگفتیم. ما در صورت اول گفتیم ماهیت، گفتیم هیولا در ماهیتش یا بفرمایید در ذاتش محتاج به هیچ چیز نیست، در محتاج به صورت نیست، محتاج به مقارنت نیست. در دوم اینطور گفتیم هیولا نه در ذاتش بلکه در وصفش محتاج به مقارنت است. این نه در ذاتش شق دومی درست نمی کنه. تو شما بپرسید در شق دوم داری میگی که در ذاتش محتاج به صورت است، ما که نگفتیم در ذاتش محتاج به صورت، ما گفتیم نه در ذاتش بلکه در وصفش محتاج به مقارنت است. در ذاتش رو قبلا تو صورت اول گفته بودیم.
اگه اینو گفتن بله خب
خب اگه اون بوده حالا اصلاحش میکنم، ولی من نمیدونم قبلا چی گفتم. اگه اونطور گفتم که ذات رو با هیولا متفاوت دیدم و گفتم ذات محتاج به صورت است، ذات رو با ماهیت متفاوت دیدم و گفتم در ذات محتاج در ماهیت محتاج نیست، اشتباه بود. ذات و ماهیت یکی، در ذات محتاج است، در ذات و ماهیت محتاج نیست، اما نه در ذات بلکه در وصف محتاج است. چیز کنم
و
یعنی تشخص
وجود خارجی
هم تشخص به ذات صورت محتاج است تا مقارنت درست. خب ما فرق رو قبول نمی کنیم دیگه، گفتش در وجود خارجی محتاج به ذات صورته، ما میگیم محتاج است به مقارنت صورت. البته اون وقت هم که میگیم محتاج به ذات صورت منظوریم هم مقارنته، یعنی باید با صورت مقارن شد. ذات صورت بدون این که کنار حیولاوی ها چه اثر داره؟ بله حیولا محتاج است به ذات صورت، ولی ذات صورت در صورتی که ذات باشد مقارنت نباشه احتیاجی برخلق نمی کنه. حتما احتیاجی به مقارنت داره، نه احتیاجی به ذات. بله احتیاجی به ذات هم داره، ذاتی که بیاد مقارن بشه. پس بفرمایید احتیاج دارد به ذات صورت یا احتیاج دارد به مقارنت با صورت؟ خب صفحه 120 صفحه 7 به احتمال دارد که گفته شود شیخ لم یذهب به اینکه ذات هیولا محتاج است به مقارنتی که این مقارنت متأخر از این ذاته تا شما بگویید مقدم به مؤخر محتاج نمی‌شود. بل ذهبه این چه حیولا فی قیامها بالفعل، یعنی در وجود خارجی، یعنی در تشخصش مفتقرتون الیها، یعنی مفتقر به صورت ها، یا مفتقرت الیها یعنی الی مقارنت صورت. پس مصنف ذات حیولا رو محتاج نگرفته، حیولای متصف رو محتاج گرفته. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، زمین شود ذاتی محتاج نباشد ولی ذات متصف محتاج باشد. مقدمه دوم میگه و شیء یجوز ان یحتاج فی اتصافه به صفت ما الی ما یتأخر، به صفت ما متعلق به اتصاف، الی ما یتأخر متعلق به احتیاجه، به یحتاجه. شیء جایز است که در اتصافش به صفت ما محتاج باشد الی ما یتأخر عن ذاته، به مؤخر میتواند محتاج باشد، در ذاتش محتاج به متأخر از خودش نیست ولی در وصفش محتاج به متأخر از وصفش، به متأخر از خودش است. کل اله که محتاج است در اتصافش به علیت، محتاج است الی وجود معلولها المتأخر عنها، این وجود معلولی که از خود علت متأخر است، از خود علت متأخر است ولی بر وصف علت متقدم است. اون وقت علت با این وصف به اون وجود معلولی که متقدم است احتیاج داره، با این وصف به لحاظ ذاتش محتاج به معلول نیست چون مقدم بر معلوله و مقدم به مؤخر محتاج نیست، ولی به لحاظ وصفش چون مؤخر از معلول است پس میتواند محتاج به معلول باشد. ولا یلزم من ذالک، ذالک یعنی احتیاج شیء متصف، احتیاج شیء متصف یا احتیاج علتی که متصف به علیت شده الی معلولها، از این مطلب لازم نمیاد جز این که صفت این علت مؤخر است از چیزی که از خود علت مؤخر است، محتاج است. بله، صفت علت مؤخر است از چیزی که از خود علت مؤخر است، نه ذات علت مؤخر باشد از معلول، بلکه صفت علت مؤخر است از چیزی که از خود علت مؤخر است. چیزی که از خود علت مؤخر است وجود معلول است، ذات علت از این مؤخر مؤخر نیست، بلکه وصف علت از این مؤخر تأخر پیدا کرده، وصف علت از این وجود معلولی که مؤخر است تأخر پیدا کرده، نه خود علتی که باید مقدم باشد. در ماننفی هم ذات حیولا محتاج به مقارنت نیست تا بگویید مقدم به مؤخر محتاج شده و این غلطه، بلکه حیولای متصف به آنچه که مؤخر از ذات حیولاست ولی مقدم بر اتصاف حیولاست مؤخر شده، وصف حیولا مؤخر شده از چیزی که از ذات حیولا مؤخر است ولی بر وصف حیولا مقدم است، پس وصف حیولا به ما هو المقدم محتاج شده و اشکالی نداره. به عبارت دیگه ذات حیولا در این طرف قرار گرفته و وصف حیولا به تشخص در این طرف، مقارنت الصوره وسط قرار گرفته. مقارنت الصوره اگرچه از ذات حیولا مؤخر است و نمیتواند محتاج الیه باشد برای حیولا، ولی از وصف حیولا مؤخر نیست بلکه قبل از وصف حیولا میتونه محتاج الیه برای حیولای متصف واقع شده. بنابراین در عبارت مصنف اشکال لفظی هم وارد نیست تا ما بگوییم عبارت مصنف توسعی است و شما توضیح کنید عبارت، اصلا احتیاج به توضیح نداره. پس در جواب اولی که به سخت دادیم این بود که مصنف حرف شما رو اراده کرده ولی در عبارتش توسعی قائل شده. در جواب دوم مثلا میگیم توسعی هم در کار نیست، مصنف همینطوری هم باید حرف میزن، جوری دیگه اگه حرف میزن درست نمیم، همین حرفی که گفته درست، اشکال لفظی هم در عبارتش وارد. خب حرف بعدی فخ فخ یک همین قضیه رو که مصنف گفته بود که گفت مشتمل بر تسامحه، همین قضیه رو مطرح میکنه. میگه این قضیه یک مدعاست و باید اثبات شده. آنچه که قبلا گفته شد برای اثبات این مدعا کافی نیست، زیرا دو احتمال دیگری در مسئله وجود دارد که تا اون دو احتمال ابطال نشود ما نمیتوانیم به این مدعا اطمینان پیدا کنیم. مدعا اینه، مدعا این است که هیولا محتاج است به صورت. حالا کار نداریم به مقارنت صورت یا به صورت، دیگه اون بحثش گذشت. حالا ما اگرم گفتیم صورت، شما بفرمایید مقارنت صورت، گفتیم مقارنت صورت با یه تعبیر دیگه بفرمایید صورت، مهم نیست. هیولا محتاج است به صورت. بحثی که ما قبل داشتیم این بود که هیولا از صورت جدا نمیشه، صورت از هیولا جدا نمیشه. بحث جدا نشدن بود، بحث احتیاج نبود. پس الان نمیتونیم نتیجه بگیریم که هیولا محتاجه. فقط اون چه که قبلا گفتیم جدا نشدن بود. جدا نشدن سه تا مورد داره. یکی این که جدا نشود چون صورت علت هست و هیولا محتاج، این همونی که مصنف داره میگه، این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که جدا نشوند چون صورت محتاج است و هیولا علت، این همونی که مصنف نگفت. صورت سوم این است که جدا نشوند چون حالت تضاعف دارن، نه این علت نه اون علت، متضاعفانند. متضاعفان نیشونم علت و معلوم نیستن، در این حال از هم جدا نمیشوند. شاید صورت و هیوله هم از همین قبیل باشن که چون تضاعف دارن جدا نمی شوند، نه چون احتیاج از طرف صورت هست یا احتیاج از طرف هیوله. پس برای جدا نشدن که مدعای قبلی ما بود سه تا فرض داریم. یکی این که جدا نشوند چون صورت علت هست و علت جدا نمی شود از معلوم و به عکس معلوم جدا نمی شود از علت. دومین فرض اینه که بگیم جدا نمی شوند چون هیوله علت هست نه صورت محتاج. سومین فرض اینه که بگیم جدا نمیشوند نه به خاطر اینکه این علت یا اون علت، این محتاج یا اون محتاج، بلکه به خاطر اینکه رابطه تضاعف پیدا میکنه یا رابطه نسبت تضاعف پیدا میکنه. خب مصنف اگر بخواد اثبات کنه مدعای خودش را که جدا نمیشوند چون صورت علت است یا به تعبیری دیگر چون هیولا مفتقر است، اگه بخواد این اثبات کنه باید اون دو فرض قبل دو فرض دیگر رو باطل کنه. باید ثابت کنه که هیولا نمیتواند علت باشد یا به تعبیر دیگر صورت نمیتواند مفتقر باشد. و همچنین باید اثبات کنه که این دو تا رابطه تضاعف یا مثل تضاعف ندارن. وقتی این دو تا رو اثبات کرد نتیجه میگیره که اون تلازمی که قبلا گفتیم به این صورت تحقق پیدا میکند که چون هیولا محتاج است و صورت علت است. وقت این ادعاش، یعنی این قضیه که الان گفتی ثابت میشه، یعنی این که میگه الهیولا مفتقرتون الى مقارنت صورت، این در وقتی ثابت میشود که اون دو فرض محتمل رو باطل کنه و اون حرف قبلی که تلازم بین صورت و هیولا رو ادعا میکرد اون حرف نمیتواند مثبت این قضیهی باشد که اینشون در اینجا ترک کرده، مگر اون دو احتمال باطل شده. و اون دو احتمال رو مصنف بعداً باطل میکنه. بنابراین این مدعایی که در اینجا گفته مدعای مستدلی میشه. اون تا با سب کنیم تا دلیلش بیاد. این حرف فخره. فخر ابتدا میگه دو تا مدعا باید، دو تا مطلب باید باطل شود تا این مدعا حق شود. بعد میگه این دو تا مطلب بعداً اثبات میشوند. پس این مدعا که در اینجا مطرحه مدعای حقی است، منتها دلیلش در اینجا نیامد و وضع خودشون. خاطر فارض جواب میشه، میگه اون دوتا مطلب همینجا باطله، احتیاج نداره در آینده استدلال کنه. و مصنف حتیش همینجا مستدله، نه اینکه بعدا مستدلش کنه. حالا چطور باطل میکنه، چطور مستدل میکنه، این سلوه وقتی بسید هست میکنه. ثم قال، یعنی فخر رازی، و هذه القضیه، هذه القضیه رو معنا میکنه، یعنی ان الهیولا مفتقرتون فی قیامها، این فی قیامها به جای فی انتقوم و بالفعلی که در عبارت مصنف آمده، مفتقرتون الى مقارنت سوره. این قضیه که عبارت از الهیولا مفتقرتون فی قیامها الى مقارنت سوره، این قضیه مفتقرتون، این خبر برای هذه القضیه، خود این قضیه مفتقر به حجته، یعنی مدعایش اثبات میخواد، خود به خود اثبات نمیشه. اون ادعای قبلی هم که ما در فصول قبلی داشتیم کافی نیست. لأن الذی مره، اونی که قبلا گذشت این بود که صورت لا تخلو علی الهیولا و الهیولا لا تخلو علی الصورت، یعنی تلازم بنشونه، این از این جدا نمیشه، اون از این جدا نمیشه، اما همین مقدار کافی نیست. فهذا القدر لا یکفی فی بیان ان الهیولا مفتقرت کن، این مقدار تلا، این مقدار که بیان تلازم بود، بیان جدا نشدن این دفعه از هم بود، اینا کافی نیستن برای اثبات این که هیولا مفتقر است به صورت. این اثبات نمی کنه، وجود تلازم ثابت نمی کنه که هیولا محتاج به صورت است، یا به تعبیر دیگه صورت علت هیولا، این اثبات نمی کنه، چون دو فرض دیگه ما داریم که در اون دو فرض هم تلازم حاصل میشه. لاحتمال ان یکون لاحدهما، لاحتمال ان لا یکون لاحدهما تأثیر فی الاخر، احتمال دارد که هیولا و صورت هیچ کدوم در هم اثر نکنه، بل یکونان متضاعفین، بلکه متضاعف باشن و تلازمشون از این جهت باشن، نه از جهت افتقار الهیولا یا علیت صورت. این یک احتمال، احتمال بعدی. ثم و امکان لابد من الافتقار، ما گفتیم ممکنه هیچ کدوم به هم افتقار نداشته باشن، فقط چون از باب متضاعفانند بینشون تلازم باشه و جدا از هم جدا نشدن. حالا کسی بگه نه حتما افتقار هست، اگر بخواد افتقار باشد کی گفته حتما از طرف هیولا افتقاره، شاید از طرف صورت افتقاره، شاید صورت محتاج است و قهرن هیولا علت است، تلازم از نایه حیولا آمده نه از ناحیه صورت. ثم این کان و لابد من افتقار، اگر این چنین باشد که افتقار لازم باشه، ممکنه ما افتقار رو از اون طرف فرض کنیم، فقط ممکن که افتقار از جانب صورت باشد نه از جانب حیولا که مصنف گفته. پس کلام مصنف مستدل نیست، چون هم درش احتمال هست، چون هم درش احتمال هست که اصلا چون در تلازمی که قبلا ادعا شده احتمال هست که اصلا افتقاری نباشد، و دوم این که اگر فرض افتقار باشه ممکن افتقار از طرف صورت باشه، از طرف هیولا نباشه. پس حرف مصنف حرف مستدلی نیست، یه ادعایی که همین دلیلش نمیده. بعد خود فخر گفته و سیعتی ابطال الاحتمالین، ابطال هر دو احتمال بعدا میاد، و وقتی هر دو احتمال رو ابطال کردیم، این قضیهی که الان مصنف در اینجا ادعا کرده مستدل میشه. وقت ما گفتیم مفتقرتن الى حجتن، حجتش در بعد میآید. پس قضیهی که مستدله ولو در اینجا به صورت یک قضیه مدعا تر شده، استدلالی برش نمیده. خواجه میفرمد که ما این دو احتمال همینجا باطلش میکنیم، لذا کلام مصنف در همینجا مستدل میشه. احتمال اول رو باطل میکنیم، شما گفتید متضاعفان تلازم دارن در حالی که درشون رابطه علی و معلولی نیست، رابطه علیت بینشون نیست، تلازم رو دارید در جایی قرار میدید که علیتی در کار نیست. ما قبلا گفتیم تلازم در صورتی است که علیت باشد، حالا یا یک طرف علت باشد طرف دیگر معلول، یا هر دو معلول باشند برای علت ثالثه، بالاخره باید علیتی در کار باشد. اگر تضاعف علیت نیست تلازم هم نیست. و ما بعدا ثابت میکنیم که در تضاعف علیت هست و لذا تلازم هست. پس اگر شما علیت رو کنار بذارید تلازم از بین میره. شما فرض کردید که افتقار نیست، افتقار نیست یعنی علیت نیست، افتقار از جانب معلول، علیت از جانب علت. وقتی فرض کردید که افتقار نیست یعنی علیت رو از بین بردید. اگر علیت رو از بین بردید پس به اون حرف قبلی که مصنف گفت که گفت حیولا و صورت از هم جدا نمی شوند بلکه با هم تلازم دارن خسارت وارد کردید. یعنی که انه او حرفای قبل قبول نداشت. حرفای قبلی که مصنف گفته بود این بود که حیولا و صورت تلازم دارند، یعنی این که از هم جدا نمی شوند و جدا نشدنشون از باب افتقار است. پس شما در احتمال اول که افتقار از هر دو طرف رو نفی کردید دارید به حرفای قبلی مصنف اشکال می کنید، در حالی که حرفای قبلی مصنف رو قبول کردید، تلازم رو پذیرفتید. اگر تلازم رو بپذیرید باید افتقار رو یا به تعبیر دیگه علیت رو بپذیرید. در تضاعف هم نگید علیت نیست، تلازم هست علیت نیست. ما بعدا ثابت میکنیم که در تضاعف هم علیت هست و لذا تلازم هست. خلاصه هر جا که تلازم هست باید علیت باشه. اگر علیت هم بود افتقار هم هست. اگر افتقار رو بردارید علیت رو بردارید قهرا تلازم برداشته میشه. پس مصنف قبلا تلازم رو اثبات کرد، با همون اثبات تلازم در قبل بی‌نیاز شد از ابطال این احتمال اول، چون احتمال اول تلازم رو نفی میکنه زیرا که افتقار رو نفی میکنه و مصنف قبلا تلازم رو اثبات کرد، پس این احتمال اول رو که بطلان افتقار است باطل کرد. بنابراین دیگه لازم نیست مجدد این احتمال اول رو باطل کنه که شما میگید بعداً بیان میشه. پس احتمال اول قبلها باطل شده، اما احتمال دوم، احتمال دوم شما میگید حیولا علت باشد، صورت مفتقر باشد. این که قبلا خودمون توضیح دادیم حیولا به خاطر اینکه علت قابلی نمیتواند برابرنده، نمیتواند صورت رو ایجاد کند، علت موجبه نیست. اگر علت موجبه نیست به وجود آورنده تلازم نیست. بنابراین قبلا که مصنف گفت تلازم لازم است، همون گفته های قبل مصنف این مطلب رو که حیولا علت باشه رد میکنه، چون حیولا عامل تلازم نیست. مصنف بگه تلازم باید باشه، ما میدونیم که حیولا عامل تلازم نیست، پس این احتمال که حیولا عامل تلازم باشد با همون که مصنف قبلا گفت که تلازم لازم است دفع میشه. بنابراین حرفای قبلی مصنف هم احتمال اول شما رو دفع کرد، هم احتمال دومتون دفع کرد. هم احتمال اول رو دفع کرد زیرا که در احتمال اول شما گفتید افتقار نیست، ما میگیم اگر افتقار نیست تلازم نیست، در حالی که مصنف قبلا گفت تلازم هست. هم احتمال دومتون رو دفع کرد زیرا شما گفتید که افتقار از ناحیه صورت باشد، میگیم اگر افتقار از ناحیه صورت باشد حیولا نمیتواند ایجاد کننده تلازم باشد، در حالی که قبلا گفتیم تلازم هست. این که مصنف گفت تلازم هست هم احتمال نبود افتقار رو که مستلزم نبود تلازم هست دفع می کند، هم احتمال افتقار صورت رو که این هم مستلزم نبود تلازم هست دفع می کند. فعلاحیال مطالب قبلی مصنف هر دو احتمال رو دفع کرد، احتیاج نیست که دو احتمال رو دفع کنید. پس وقتی که این قضیه الحیولا مفتقرتون فی قیام ها الان مقارنتی صورت تر میشه، یک قضیه همراه با حجته، حجتش قبلا گذشته. این دو احتمالی که میتوانند آسیبی به اون حجت بزنند دیدیم که نتونستن آسیب بزنند، پس حجت قبلی باعث میشود که این قضیه که مثلا در اینجا ترکرده یک قضیه همراه حجت، یعنی قضیه مستدل باشد که نیست که استدلالش بعدن بیاید، بلکه استدلالش هم الان هست. اقوله اما تلازم متضاعفین فسنبین انه لیس علی وجه لا یکون لاحدهما تاثیر فی الاخر. متضاعفین تلازم دارن، ما تلازم متضاعفین انکار نمی کنیم، ولی معتقدیم که تلازم اونها هم مستثنای از بقیه تلازم ها نیست، همونطور که بقیه تلازم ها مبتنی بر علیت هم این تلازم مبتنی بر علیته، منتها شما در متضادان علیت رو ندیدید، ما بعدا بیان میکنیم که علیت هست. بعدا بیان نمیکنیم که کلام مصنف مستدله که من که شما گفتید، بعدا بیان میکنیم که علیت در تفاوت هست، یعنی مطلب دیگری بیان میکنیم. لذا نگید مثلا خواجه هم گفت بعدا بیان میکنیم. بله خواجه میگه بعدا بیان میکنیم، ولی چی رو بیان میکنیم؟ وجود علیت در متضادان رو، نه استدلال بر این قضیه که رو مصنف در اینجا ادعا کرده. استدلال بر این قضیه نیست نداریم. تلازم متضادان فسنوین در فصل 24 در فصل 24 از همین نبرد بیان میکنیم که این تلازم که انهایش همین است، یا این تلازم به صورتی نیست که یکی از دو متضاعف در دیگری تأثیر نداشته باشد و یکی علت برای دیگری نباشد. خلاصه راه علیت رو ببندیم و تلازم رو ادعا کنیم. این چنین نیست کما ظن نهو، چنانچه این چنین رو فخرازی گمان کرده. فخرازی گمان کرده که اگر علیت هم نباشد تلازم هست و گفته در تضاعف علیت نیست و تلازم هست. جواب میدیم که در تضاعف علیت هست و لذا تضاعف هست و لذا تلازم هست. و اما احتمال دیگر، احتمال دوم که هیولا بخواهد علت باشد و صورت بخواهد مفتقر باشد، و هوه اون احتمال دوم این بود که افتقار از جانب صورت باشد به هیولا مطلقا. این مطلقا یعنی همون بلا شریکی که در متن مصنف می آمد، مطلقا یعنی بلا شریک. اینجا معنی همینه که هیولا یک بار باید علت باشد خودش، یک بار فرض می شود که علت باشد با شریکش، که خودش بشه جز علت، شریک هم بشه جز، مجموعاً بخواد علت بشن. بران الان در اینجا فرض شرکت مطرح نیست. فرض این که هیولا علت باشد و صورت مفتقر به هیولا باشد مطرحه. یعنی اگر هیولا بخواد علت باشه باید علت مطلق باشه، مطلق یعنی برای شریک، یعنی علت تامه، یعنی دیگه لازم نباشه جز این زمینی بشود تا اینکه هیولا بشود علت تامه. و هو ان الافتقار یکون من جانب صورت، افتقار از جانب صورت باشد و علیت از جانب هیولا باشد مطلقا. مطلقا یعنی بدون شریک. یا افتقار از جانب صورت باشد به هیولای تنها، به هیولای مطلق، نه هیولای به علاوه شریک. اما این احتمال فقط بیانا، این جواب اماست، اما این احتمال فقط بیانا که لا یفید تلازم، مفید تلازم نیست، زیرا هیولا که قابل، زیرا هیولا قابل است، یه مقدمه که ذکر نشده، و قابل اقتضای ایجاب نمی کند، دو مقدمه، نتیجه می گیریم. پس هیولا مقتضی ایجاب نیست. اگر هیولا مقتضی ایجاب نبود مقتضی تلازم نیست، چون تلازم گفتیم علت موجبه می خواد، علت هم نمی خواد، علت موجبه می خواد. پس وقتی هیولا نتونست مقتضی ایجاب باشه، علت موجبه رو درست نکرده و تلازم رو به وجود نیورده. فقط بیان نام که انهو لا یفید تلازم، یعنی این چنین افتقاری تلازم رو درست نمی کنه. یا مثلا علیت هیولا تلازم درست نمی کنه، زیرا هیولا علت هست ولی علت قابل هست، علت قابل تلازم ساز نیست. و هو ان بله از القابل لا یقتضی الایجاب فی علیتهی، علیتهی درسته، قابل اقتضای ایجاب نمی کنه در علیتش. قابل علت هست ولی علیتش علیت قابلیت، در این علیتش که علیت قابلیت اقتضا نهفته نیست و لذا او اقتضا ندارد تا به وجود آورنده تلازم شود. در علیت دارد ولی در علیتش ایجاب و اقتضا نیست، چون علیتش علیت قابلیت، در علیتش اقتضا و ایجاب نیست، بنابراین او نمیتواند به وجود آورنده تلازم باشد، زیرا تلازم رو علت موجبه به وجود می آورد و هیولا علت موجبه نیست. خب هر دو مطلب قبلا روشن شده، یعنی وقتی تلازم رو ما در فصول قبلی بین هیولا و صورت قرار دادیم، به نحوی که تلازم رو قرار دادیم، نفی افتقار را که احتمال اول فخرود از بین بردیم. افتقار به هیولا را هم که علت قابلی بود و نمی توانست موجود تلازم باشه از بین بردیم. شما قبلا تلازم اثبات کردیم، اگه تلازم اثبات شد نفی افتقار که نفی تلازم می کند باطله، و همچنین افتقار به چیزی که نمی تواند تلازم درست کند باطل است. پس با همون اثبات تلازمی که قبل کردیم هر دو احتمال باطل شده. پس سلام مصنف و قضیه که مصنف در اینجا گفت دیگه محتمل به این دو احتمال نیست، یه مطلبی که هیچ احتمال خلاف توش نیست، بنابراین مطلبی مستدلی. منتظرم نمیشین که استدلالش بعدن بیاد، استدلالش قبلا گذشته. هازل قدر لا یکفیه که فخر رازی گفته بود قبول نداریم، بلکه میگیم هازل قدر یکفیه.